بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که هم اخبارتون برآن و هم دلالت این آیه شریفه والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دلالتش بر مدعا تمامه. ما از اینها استفاده میکنیم که انتفاع به ما فی الارض به جمیع اقسام انتفاع جایزه. اصل اولی و قاعده اولی که از این دو دلیل استفاده میشه این است که جمیع انتفاعات جایزه الا ما خرج به دلیل. که حالا مثلا در باب متنجس که الان محل بحث ما هست دلیل داریم که اکل متنجس یا شرب متنجس جایز نیست و دهن متنجس را تحت سقف، البته روی نظر مشهور ما نپذیرفتیم این رو. این مواردی که دلیل هست برای این که استفاده جایز نیست اگر این رو بگذاریم کنار، قاعده اولی این است که انتفاع به دهن متنجس به جمیع انتفاعات جایزه. مرحوم شیخ صاحب مقاصد بعد از اینکه این مطلب رو عنوان فرمودن می‌فرمایند این اصل و قاعده هیچ دلیل حاکمی ندارد الا برخی از آیات و روایات و اجماعات. و شروع می کنند به بررسی این ادله ثلاثه، یعنی ما ببینیم که آیا از آیات شریفه چیزی که حاکم بر این قاعده اولیه باشه داریم یا نداریم، از اخبار و روایات چیزی که حاکم بر این قاعده اولیه باشه داریم یا نداریم، و همچنین از موارد اجماعی که بر ما نهفی این اجماع ادعا شده. اینجا یک نقطه‌ای وجود داره که باید بهش توجه بشه و اون این است که مرحوم شیخ برای اصالت الجواز، یعنی جواز جمیع الاتفاقات، یکی به دلیل براعت و اصالت البراعت مسئول کردن، دوم هم به این قاعده هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. حالا اگر ما یک آیه‌ای از آیات قرآن یا روایتی از روایات در مقابل اینها داشته باشیم، در مقابل آیه هو الذی خلق لکم ما فی الارض اگر یک دلیل دیگری بیاد، باید ببینیم آیا نسبت اون دلیل با این دلیل حکومت. دلیلی اگر آمد دلالت بر این کرد که انتفاع به متنجس به هیچ وجهی جایز نیست، این دلیل میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. با اون اشکالاتی که مرحوم آقای خویی و اینها داشتن و ما جواب دادیم و بعضی از اشکالات دیگر که جواب داده شد، ما همین فرمایش مرحوم شیخ رو تعریف کردیم در آیه شریفه میتوان یک اصل کلی را استفاده کرد. عالمی فرماید هر چیزی که در زمین هست انتفاع او به او برای شما جایزه. حالا اگر یک دلیل دیگر پیدا کردیم، اون دلیل آمد بود در باب متنجس، انتفاع به متنجس هیچ نوعی از انواع انتفاعات جایز نیست، اون دلیل نسبت با این آیه میشه بله مخصصاً به اون عنوان خاص رو پیدا میکنه. یعنی اگر این آیات که الان میخواییم بخونیم دلالتش بر مدعا تمام باشه دلالت بکنه که اگر یه چیزی نجس شد عنوان متنجس رو پیدا کرد، دیگه هیچ انتفاعی ما نمیتونیم به او ببریم. این رب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا رو چه میکنن؟ تخصیص میزنه. بگیم مرمون میشه که اینجا تعبیر به حکومت کرده، تخصیصا با حکومت در نتیجه یکیه. حکومت و تخصیصی رو در اصول خوندیم، از نظر نتیجه یکی هست. شما در دلیل حاکم نیاز عرض میکنم که یک موردی رو از دلیل محکوم خارج میکنیم. نیاز مثلا یه اکرم العلماء دلیل حاکم میگه که مثلا العالم الفیلسوف نیست به عالم مثلا یا العالم النحوی نیست به عالم، تخصیص میزنه. نتیجهش یکیه. حکومت و تخصیص از نظر نتیجه یکسانه، مزاید فرقهایی بینشون وجود داره. در دلیل حکومت دلیل حاکم فقط نظر دارد به دلیل محکوم، اما دیگه از حریفیت و این مسائل اصلا مطرح نیست. هیچ وقت نمیگن حاکم باید از هر از محکوم باشه. اما در مخصص این رو در اصول خوندید، دلیل خاص که برای آن مقدر میشه دو معنا وجود داره. یه معنا این است که الخاص به عنوان انه خاص و مقدر میشه، یه معنا دیگر این است که الخاص و به عنوان انه از هر در آن مقدمه بر آن میشه. که حالا این نکته مهمی نیست. نکته دیگر این است که نسبت به اون اصالت البرائه چی باید بگیم؟ اصالت البرائه میگه کل و شیعه لکه مطلق حتی یده و فیه نهی بیگه ما عجب الله علمه و عمل عباد فهو مرکوب و نهان. این اصالت البرائه به ما گفت. حالا اگر جدیدی آمد گفت در متنجه این اجتناب واجبه، این دلیل بر اون اصالت البراءه حکومت داره یا ورود داره؟ ورود بر اون داره. فرق میان دلیل حاکم و دلیل وارد یا حکومت و ورود اینه. در ورود یک دلیلی میان موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین میبره. اصالت البراءه کجاست؟ اونجایی که شما جهل دارید. یه کل و شیء مطلق، هر چیزی که نمیدونه حلال یا حرام او بر تو حلاله حتی یه در فیه ندید. این دلیل که میاد میگه در متنجس باید اجتناب بشه، جهل شما را از بین میبره. به عبارت خیلی ساده که در رسائل کلی در اصالت البراءه موضوع عدم البیانه، این آیات شریف عنوانش رو پیدا میکنه، عنوان بیان رو پیدا میکنه. لذا در ورود دیگر دلیل وارد نیاز، موضوع دلیل ورود را حقیقتاً از بین میبره. اما در حکومت اینطور نیست، در حکومت دلیل حاکم نیاز موضوع دلیل محکوم رو به چه نحوی از بین میبره؟ هم بودن مولا بودن اکس نمیره بودن ما بعد دیگه به نظر من عالم نحوی عالم نیست. خب هم بودن عالم نحوی رو از هر علما خارج میکنه. خب تلقی بیان اشکالی نست که شیخ اعظم الانصاری این ادله که الان میخوایم بیاییم بخونیم آیات و روایات اینا رو تعبیر فرموده به اینکه اینا حاکم هست، در حالی که این ادله نسبت به اصالتون براهن عنوان وارد رو داره، نسبت به اون قاعده حلم عنوان چی رو داره؟ مخصص رو داره. حالا ببینید که حکومت اصطلاحی رو اینجا اراده نکردن و البته در رسائل هم دیدید یا در خود کتاب مقاصد هم در جاهای متعددی شیخ به جایی که تعبیر رو ورود کنه تعبیر به حکومت کرده. حالا این مطلب مهمی نیست، فقط باید توجه به این بشه. میشه وارد دیگه برد دیگه همین که بگیم الاصل و دلیل و نیست و لا دلیل بسید شما دلیل داشتید دیگه این دلیل بر اصل وارده، یعنی ورود داره دیگه مجال داره هست و هم خواهد این آیا دلیل داریم یا نداریم. خب این هم به آیات هم به روایات هم اجماعات استدلال شده، به آیات قرآن به سه آیه از آیات شریفه استدلال شده. اولین آیه همین آیه شریفه انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشیطان فاجتنبوه، که این آیه رو تا حالا مکرر مورد بحث قرار دادیم و واقعا هر بحثی که انسان میرسه میبینه که باز همون آیه یه نقطه دیگری هم پیش ازش استفاده بکنیم. آیه میفرماید خمر، انصاب، ازلام، میسر اینها رجسن، رجس و از عمل شیطان هستن، فاجتنبوه اجتناب کنید از او. زن شاهد نهیش این آیه رو برای میخوان استدلال کنند که ما از این آیه استفاده می کنیم اجتناب از هر رجسی واجبه و اجتناب از رجس به این است که اصلا هیچ انتفاعی از رو نبریم. این بخواهی مطلب از آیه به دست بیاریم. حالا چیزی بخواهی به دست بیاریم اینا رو خوب ببینید، این روش اجتهادی و روش بحثیش رو بیشتر روش دقت کنیم. میخواهی از آیه به دست بیاریم ببینیم آیه دلالت داره برای این که از رجس مطلقا نباید استفاده کن. اینجا باید ببینید که اولا از آیه استفاده می کنید که اجتناب واجبه، فرشتن بوگو این رو باید هم در وجوب اجتناب بکنید. ثانیا آیه باید دلالت بکنند بر این که اجتناب از رش لعجل رجعیت واجبه، یعنی بگیم آیه دلالت کنند بر این که رش علت تامن برای وجود اجتناب. این دو سرگم باید بگیم هر چیزی که نجس یا متنجسه رش باید بگیم آقا رش یعنی اعیان نجسه، پریان متنفذ هر چیزی که یا نجسون یا متنفذون این عنوان رشد رو داره. ما باید این ستا مقدمه رو در اینجا عنوان بکنیم. یکی عقل وجوب اجتناب، خب ها رو بیم فشتن موها ظهور در وجود داره. دوم که عمده این مسئله دوم و سومه ببین رشد علمیت تامه دارد برای وجوب اجتناب. و سوم این که این رشد هم شامل نجس می شود و هم شامل متنجس می شود. مرحوم شیخ اعظم انصاری در کتاب رسائل ایشون به استدلال به این آیه مجموعاً سه اشکال کردن که ببینید اشکالات ایشون رو و بعد این اشکالات رو کردن فرمودن این آیه به درد مدعی نمیخوره و در نتیجه این آیه بر اون قاعده اولی که ما آمده این بنا گذاشتیم هیچ حکومتی نداره. اشکال اول شیخ این است که این رشد در آیه مقصود چیه؟ این رشد شامل اون چیزی می شود که به عنوان اولی و به عنوان ذاتی رشده، اما اونی که بالعرض رشد پیدا کرده شامل اون نمیشه. به عبارت اخرى خواهی برمان رشد در آیه شریفه شامل احیان نجسه هست مثل خود کم، اما شامل احیان متنجسه نیست. شامل اون چیزی که به عنوان ذاتی و اولی رشته میشه، اما اونی که بلعرض و ثانیا شده رشت شامل اون نمیشه. حالا هم بکنی، حالا هم برو میگی بذاری کنی. اشکال دومی که من رو شیخ کردن نفر باید اگر رشد در این آیه شریفه شامل متنجس شود تشکیش اکثر لازم نیست، باید اکثر افراد از این خارج بشه. چرا؟ چون ما در میان متنجسات موارد زیادی داریم که بدون اجتناب از او واجب نیست. حالا اگر این دستمال نجسی تو لباس آدم باشه با قدر نظر از صلاح و اینها، یا که اجتناب آدم نجسه همراه خودش میبره دست میاره هیچ هم رو تحقیر نمی کنه، یا فرشی از نجسه در قید حال صلاح انسان روی اون نشسته روی اون میخواهه اشکال نداره. ما موارد زیاد داریم که متنجس هر یک شیئی اما اجتناب از او واجب نیست. لذا شیخ فرمودن اگر ما بگیم کلمه رشد شامل متنجس میشود تشخیص اکثر لازم میاد و تشخیص اکثر قبیله. اشکال سوم همین است که شیخ فرمود ما از آیه نمیتونیم استفاده کنیم که علت تامه وجوب اجتناب رشد، بلکه آیه هم رشد رو داره و هم منحل شیطان رو داره. میفرمد انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاحلام رجسون من عمل شیطان. دو دو عنوانه، یک کلمه رجسون یک کلمه عمل شیطانه. از آیه نمیتونیم استفاده کنیم مجرد رجسی، این نداشت برای حضور جلس نامه.
این به خاطر دین زدید برای موضوعی نمیداره دیده این ریسک هنچه ریسک در برمه شیطان هست یعنی تلیزند ریسکی یا
شیطان هست خواهی برمه شیطان هست خواهی اگر یافتون باشه شاید مثلا سه سال گذشته بودن این آیه به همه احسان هم بزرده بچه ها که آیا اینجا این دو خبر ریسان عمل شیطان این عمل شیطان خبر اون بعد از خبره یا اینکه این رجسون عمل شیطان مجموعش یک علتیش که این یک علت دو جز داره اینا بحثای تدریبی هم قبلا گفتیم حالا بازم این لازم باشه اشاره میکنیم به حالا کلام شیخ هم اینجا اون که شیخ در اینجا فرموده شما ببینید یک فقیه ممکنه یک آیه رو در یه بحثی مفصل مطرح بکنه اونجا یه مطلبی رو گفته باشه همین آیه رو به یه بحث دیگری برسه به این نحن دیگری ما الان داریم اشکالات شیخ اون اشکالاتی که در اینجا مرحوم شیخ وارد کردن میخواد بیان بکنیم شیخ فرمود اگر از ما بپرسیم بین عمل شیطان یعنی چی میفرماید این بین عمل شیطان یعنی ابداعات شیطان رجتون من عمل شیطان یعنی این از عرض میکنم ادعاق شیطان و اگر این در علم دخالت داشته باشه معناش است که اجتناب از چیزی واجب است که هم رجت باشد و هم هم ادعاق شیطان باشه نتیجه که میگرد است که خب حالا اگر این مالی نجس شد شد متنجس هیچ از عمل شیطان نیست که خود خمر حالا ساختن خمر یا خوردن خمر اینا رو میگیم که در عمل شیطانه اون کسی که داره خمر رو میسازه شیطان هر بیشتر که در اون نفوذ کرده اون کسی که داره خمر رو میخوره شیطان داره به اون القا میکنه که یه اعتبار میتونی ساختن خمر خوردن خمر اینا رو به عمل شیطانه اما حالا اگر انسان دست خونیش رو به این سرش مالی این فرق رو زدش دست خونیش رو به روغن زد یه روغن رو نجس کرد این کجا به عمل شیطانه روشن است که متنجس عنوان به عمل شیطان را نداره چون به عمل شیطان این است که ابداعات شیطان باشه از الهامات شیطان باشه
خواهد معذر میکنم این آیه در مورد گناهانه که پریده مثلا زنا طریق گناه ولی خون ولو نجیسه نظر به این شاید نداشته باشه نظر
به حالا ببینید ما داریم میگیم مستدر میگه که آیه میگه اِنَّمَ الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَنْدَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ شَيْطَان پشتنه بود استدلال چیه؟ آیه که نمیگه از این چهارتا باید اجتناب بکنیم آیه این چهارتا مصداق برای عنوان کلی به نام رجس آیه مستدل میگه آیه چی گوید رشت تمام موضوع برای وجود اجتناب هر جای چیز رشت شد اجتناب باشه درست؟ مستدل میگه ما از آیه استفاده میکنیم رشت علیت تامه دارد برای وجود اجتناب هر جای چیز رشت باید اجتناب اون وقت زمینه می کنیم که در مانندگی از متنجس و رشت بیان یه خود اعیان نجسی که اسلام رشت هست متنجس هم رشته پس از متنجس باید مطلقات کنید شما اسلام باشه مردم که اول می‌فرمودن در رد صاحب متلجس نمیشه. در جواب اول فرمودن رد یعنی اونی که به عنوان اولی و به ذات رشته، اما صاحب متلجس که به لعرق رد شده نمیشه. بعد فرمودن ساییم اگر شامل متلجس هم بشه چی لازم میاد؟ مخصوص اکثر لازم میاد که توضیح دادیم. حالا سالسن میگن حالا اگر رید شامل متلجس هم بشه مخصوص اکثر هم لازم نیاد، از آیه نمیتونیم استفاده کنیم که رید علت تامنش برای وضوع اجتناب، بلکه خیلی به نعمل شیطان رو داره، باید به نعمل شیطان باشه و متنجس به نعمل شیطان نیست. این خلاصه اشکالاتی که مرحوم شیخ بر استدلال این آیه دارد. اینجا بعضی از این اشکالات شیخ درسته، بعضی از هم قابل مناقشه. اول اونایی که قابل مناقشه با اشکالش رو بگیم و بعضی از اشکالات دیگر رو برای اضافه بکنیم. ببینید اشکال دوم شیخ که این که نقطه خیلی جالب و مهمیه، خیلی جاهای فکر به درد شما میخوره. مرحوم شیخ فرموده اگر این آیه کلمه رشت شامل متنجس بشه و چی لازم میاد؟ بسید اکسان اشکال هست که با بسید اکسان لازم بیاد، بسید اکسان بگه اشکال داره. ببینید بسید اکسان اگر با اخراجات متنجس باشد این طبیعه. مولا گفته اکسان به علما فرض کنیم علما 100 نفرن، حالا الان بیاییم بگیم زید استثناء بشه، فردا بگیم امر استثناء بشه، همینطور 60 تا استثناء بزنیم، 60 بار اخراج بکنیم که اصطلاحا بشیم اخراجات متعدده. چه قریب اما اگر رو اکرم العلماء الا الفساق، فرض کنیم 100 تا عالم داریم، نعوذ بالله فرض کنیم از این 100 تا عالم 10 تاشون عادلن بقیه تون فاسدن. اگر رو اکرم العلماء الا الفساق که اینجا اخراج واحد یا متعدده، با یه اخراج، اما با یه اخراج افراد زیادی میان، با یه اخراج افراد زیادی خارج میشن، از صدها با یه اخراج طرفشون خارج میشن، این اشکالی نداره. اگر در اینجا اینجا همین طوره بشه ولی این تشکیز اکثر اشکالی نداره، همین رو بگیم به خواهد این تشکیز اکثر اگر در جایی باشه که اخراج متعدد باشه اشکال داره قدیمه. یعنی شما خب اونجا که مولا بگه اکرم العلماء بعد بگه الا زید الا هم الا برد الا شمس را خارج میکنه، خب شما این باشه این طوری حرف میزنی از اول فقط اون جزا رو بگه بله؟ بله، ولی این روش کلام و بیانی نیست، باید طوری بیاد القا بکنه. مثلا الان ببینید وجه این که میگه تخصیص اکثر جایز میگه چیه؟ قبیله، قبیله یعنی قبیله، یعنی آدم اینطوری نباید صحبت بکنه، باید درست صحبت بکنه انسان. یا خود رو گرد اول بخواستی یکی شخص رو خارج کنی، چرا اینطوری اول گفتید، چرا این شعر رو گفتید این قافیه بمونید که بیا یه دونه یه دونه یه دونه خارج بکنید. اما اگر از اول دیگه اکرم العلماء الا الفساق، فرض کنید فساق هم نبرد نظر اشکال داره قبیه،
خود داره وقتی شما میبینید این خود کلی رو خواهی دارید اونجا اکثر رو به کلی ها شامل این رو کنید قومو کنید رو کنید
چرا؟ نه؟ چیزی؟ حالا هست من برای شما چیزی؟ شما الان اگر گفتید اکثر علماء الله دوستا خب اینجا شما نشون دارید به مخاطب که من که میخوام بگم عالم و اکرام بکن علاقه بر علمش ادارتش هم برای من مطلب نیست به حال تو مخاطب رو تحقیم بکنید حالا اگر به جای این کلی رو بگید از اول فقط اشکر اون جرفه رو ببرید بگید اکرم زیگر از عالم اکرم بر هم جرفه بازه مشخص نمیدید که این دوم برای شما ادارت بودید واقعی قرار بله
استدلال شیخ خود رو باید مدرد 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 مدرد